أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مورد قراءات السبع، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمان احتیاط واجب آن است که به یکی از قراءات هفتگانه بخواند و اجازه نمیدن که خارج از این قراءات بخونه. با صحبت هایی که از گذشته داشتیم باز امروزم تکرار میکنیم، نمیتونیم این احتیاط واجب ایشون رو بپذیریم. مثلا روایت داریم که امام میفرمان قرائت ابی ابن کعب و ما میخونیم. ابی ابن کعب هم جز این هفت تا نیست. همین یک روایت کافی است برای همین نکته که لازم نیست منحصراً قرائت سبع رو ما بپذیریم. صحت که محدود به این هفته نیست، هشتمی هم هست. مگر یک کسی دلیل بیاره که این قرائت ابی بن کعب از اول قرآن تا آخر قرآن متحد است با یکی از این قرائت سبعه، آیا حضرت امام میتونن همچین دلیلی بیارن؟ قطعا همچین دلیلی هم نیست. همچنین گفتیم که این قرائت سبعه نظراتشون مال قرن دو و سه مشهور شده. اصلا در زمان صدر اسلام که قرائت سبعه نبوده، شهرتش از سال 200 هجری تا 300 هجری است. فوتشون از 118 به بعد تقریبا هست. همون وقتی هم که فوت شد یکی از اینها قرائتش مشهور نبود که. یک کسی بود تو خونه شده یه قرائتی خونده بود، 4-5 شاگردم داشت. بعد این شاگردان بودن که تو یه 70-80 ساله تکرار کردن، همه جا به دیگران، به بچه ها آموختن، بچه ها بزرگ شدن، اونا هم همین قرائت رو خوندن تا رسید سال 200 هجری کردن یکی از این قرائت ها مشهور شد. رضا شهرت یا بالاترش تواتر، کسی بخواد بگه که قرائت فلانی متواترن خونده شده، میگه این تواتر به درد نمیخوره. که تواتر وقتی به درد میخوره که نسل قبلی هم متواتر باشه، باز نسل قبلی هم متواتر باشه تا برسه به پیامبر. یعنی میگیم زمان پیامبر این قرائت مثلا 20 نفر 30 نفر میخوندن. خب نداریم همچین چیزی. مثلا حدیث قدیر خم رو الان اگر میریم تواتر برش هست، خب نسل های قبلی هم متواتره، بعد نسل قبلی هم متواتره، میرسه تا زمانه خود پیامبر که تو قدیر خم که خوندن متواترن حدیثو ادعی شنیدند و نقل کردند. شما ظاهرن مشهورم هست، خیلی میگه که بعض از اقوال فقهی شهرتش به خاطر نظر شیخ طوسی است رضوان الله تعالی علیه. قبلش از همچین فتوای شهرت نداشته، شیخ به خاطر عظمتشون و دقتشون در فقه وقتی که یه فتوایی رو دادن، بعد ده ها نفر از فقها تبعیت کردن از نظر ایشون و از 100 سال بعد اون نظریه شد مشهور. و این به درد شهرت اینطوری نمیخوره، به معنای متواتری که میخواد وصل به معصوم بشه. اما این شهرت اینطوری یه فایده دیگه دارد و اونه که میفهمین تو زمان شیخ طوسی که اونا نزدیکتر از ما بودن به زمان اسلام، این نظریه مشهور شده. این برای اینا یه دلگرمیست برای ما که ببینیم اون زمان چه خبر بوده و خلاف شهرت حرف زدن خیلی جرأت میخواد. حتی گاهی باید انسان بی تقوا باشه و یعنی یقته ایمانش ضعیف باشه، بی تقوا باشه تا جرأت پیدا کنه خلاف مشهور حرف بزنه و به مردم بگه عمل کنید. حالا رو دارم میگم الان یک مسجد بخواد خلاف مشهور فتوا بده خیلی جرأت میخواد. خب بعضی ها دیگه جرأتشون زیاده، اما نمیشه خلاف شهرت اینطوری حرف زدن. گرچه بالاخره یه آقایم میگفت نه این خلاف شهرت ها گاهی هم خیلی هم ایمانم ممکنه باشه به عکسش. میگفت ایمان شخصی خیلی قوی باشه وقتی بر خلاف مشهور یک نظری به ذهنش میرسه با جرأت میگه. یه مقدار مبهمه که آیا ایمان قویه است یا ایمان خیلی ضعیفه. من معتقدم ضعیفه که جرأت داره که اینطور وایمست خلاف مشهور حرف میزنه، خودشو فهیمتر میدونه، مهمتر میدونه از ده ها نفر فقیهی که در بین متقدمین هزار سال پیش بودن. نمیشه اینطوری جرأت داشته باشه انسان. حالا یا حال تشخیص مجتهد برای خودش حجته، حالا ما نظر خود خودمون رو نمیخوایم به کسی تحمیل بکنیم به موالایشون بی تقواست یا با تقوا، اما بالاخره نمیتونم بپذیرم اینطوری رو، ولو نمیشدم کلام او رو بهش تحمیل بکنیم آخرش میگه من نظرم همینه. روایت حالا نمیخواهم قول رو داریم عرض میکنم. خود چرا فهم میکنه دیگه؟ خب دارم توضیح میدم دیگه. حالا شهرت که الان داریم میگیم شهرت زمان شیخ طوسی میگیم، یه شهرت هم داریم زمان خودمون. من مثال اینطوری بزنم که یه مسئله شهرت نداشته، حضرت امام میان یه فتوایی میدن، بعد ده ها نفر از شاگردانشون همون فتوا رو میدن، شهرت الان پیدا میشه. این شهرت قابلیت نقض رو داره. چرا؟ میگید 50 سال پیش 100 سال پیش همچی شهرتی نبود، چون این شهرت وصل به معصوم نمیشه، وصل به نظر یک فقیهی میشود که بسیار متتبع است، بسیار دقت داره و شاگردانش هم رو قبول دارن. این شهرت هم میشد یه فقیه دیگه بگه به نظر من نه، اما شهرت متقدمین رو عرض کردن. متقدمین فقط تبعیت از شیخ طوسی نیست این که دارن میگن، بلکه تو ضمنش یه چیز دیگه هم هست با اونه که اونا اعلم و اعرف بودن به فقه معصومین علیه السلام نسبت به ما. خب اونا دیگه بل کنید الان. مثلا همین هم دارم تردلل باب الان داریم میگیم. بله تو موضوعات که میشه انسان تشکیک بکنه. حالا بحث مثلا تو قرائت های سبعه هست. میگم این قرائت سبعه بنابر آنچه که مفتاح کرامه عبارتشو خوندیم فهمدن در رأس 200 هجری تو مکه یه قرائتی مشهور شد و تو مدینه یه قرائت دیگه، در دمشق یه قرائت دیگه، تو مصر یه قرائت دیگه، هم تو اسم میارن. بعضی هم میگن سال 300 هجری یه قرائت های مشهور شد. اصلا اطلاعی هم نداشتن، مثلا اونایی که تو مصر بودن کاری نداشتن که تو مکه چه قرائت مشهور خودشون داشتن میخونن. خود این دلیل بر اینه که از مدینه و از منبع وحی نگرفته بودن این قرائت. همونجا تو مصر یه نفر خونده بود و یه 10 نفر 20 نفر دیگه هم یاد گرفته بودن، بعد اون 10 تا برای شاگردان خودشون کم کم یه تو شهر مصر یه قرائت مشهور شد طی 60-70 سال که گذشت. این شهرت به درد نمیخوره که الان میرید حضرت امام احتیاط واجب میکنن که محدود بکنه قرائتشو به یکی از این قرآن سبعه. اینو میخوام بگم دلیل نداریم براش. آیت العظما خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون هم یه بیان دیگری دارن، اونم بچی براش نداریم. ایشون میفرمان که سوره حمد یا سوره توحید، حالا هر چیزی که میخواد تو نمازش بخونه، واجب است قرائت قرآن بکند به خصوصهی. اون که واجبه اینه. خب تا اینجاش حرف قشنگه، عبارتشو اینه الواجب قرائت القرآن به خصوصه. اما بعد یه چیزی میگن که میگیم نه منظورشون این نبود، دارن رد میکنن. چیا؟ این که اون عربی صحیحی که تو عرف صدق بر اون میکنه میگن اون لازم نیست. لا ما تصدق علیه القرائت العربیت الصحیحه، این واجب نیست. عبارت ایشون خیلی ایراد داره، نه یه دونه. و تازه فهمیدیم که مرادشون چیه. خیلی خوبم شد که جمله دومو گفتن که ابهامی در کلامشون نباشه، که این نخواهم بگیم شاید این بوده منظورش، شاید اون بوده. یک اشکالش اینه که چرا بین این دوتا تفکیک کردید؟ قرائت قرآن رو میگی صحیح، اما اونی که صدق عرفی میکنه بر قرائت عربی اونو میگید نه لازم نیست، واجب نیست. خب اون قرائت هایی که صحیح خونده میشه همون قرائت هایی است که طبق قواعد عربی خونده میشه، خلافش که نیست. این اولین ایرادی که هست. اصلا بین این دو کلامشون یه تهافتی هست. مگه این قرائت صحیح خلاف قواعد عربی میگفتن؟ امکان نداره، چون که خلاف قواعد میگفتن که از کسی نمیپذیرفت ازشان. قطعا اون قرائت قرآنی که ایشون میگن واجب است قرائت قرآن همون قرائت هایی است که طبق عربی صحیح خونده میشه، مگر این که مفهوم گیری بکنیم از عبارتشون. وقت بینید چقدر کلام میرزد به هم. بگون واجب است قرائت قرآن به خصوصه، و منظور اعم از اینه که طبق قواعد عربی صحیح باشه یا طبق قواعد باطل عربی باشه. این میشه کلامش. فتوا هم دادن و قطعا این فتوا نمیشه بهش عمل کرد. این اشکال اولیست که به ایشون هست. اشکال دوم این است که این قرائت قرآن به خصوص هیره که میگید شما چطوری میخواد احراز بکنید؟ خب اینا دارید فتوا میدید، میگید واجب از قرائت قرآن به خصوص هیره. خب این کلی گویی که نمیشه، بلقا شما بیاد تو سوره هم سوره بقره بخونید و ببینید قرائت قرآن به خصوص هیره کدام است. ناچارید بگید که همون قرائتیست که طبق قواعد عربیه صحیحه و خارج از این نیست. من این کلام ایشونم باز نمیتونه با مبانی جور در بیاد. خب همین دیگه، خب اینو دارید میگه، این ردشو بگید، این عبارت ها حل بکنید. ولی این دو تا جمله رو میگن واجب قرائت قرآن است به خصوصه که منظورشون همین میشه که برید از غیر قرائت سبم استفاده کنید. بعد جمله بعدی لا ما تصدق علیه القرائت العربیت و صحیحه، خب این واجب نیست، یعنی قرائت عربی باطل رو بخون، اهمش رو بخون، هرچی رو بگید همش غلطه دیگه. چرا؟ احترازیه؟ توضیحی که من مفهوم گیری نکردم که منطوقه لا ما تصدقه عبارتشونه، میگن این نه اون بله، به شکل فتوا میگن. حالا یه حدیثی داریم، این حدیثو من هم در وسائل دیدم هم در اصول کافی. اصول کافی که دو جلدی، چون این هم چاپای زیادی داره، که دو جلدی عربی، جلد دو صفحه 634، وسائلم جلد چهار صفحه 821، حدیث چهارم از باب 74. عن ابی عبدالله علیه السلام حضرت فرمودن ان کان ابن مسعود لا یقرأ علی قراءتنا فهو وال. ابن مسعود خب پیامبر رو درک کرده بود و مورد احترام صحابه بود، عمر هم او رو کشت، یه قتل هم انجام داده است اینجا که خود اهل تسنن هم نمیتونن توجیه بکنن تو ایرادهایی که گرفته میشه. یکیش همینه که عمر او رو کشته و این دلیل برای کشتنش نبود، با چوب اینا زد به سرش دیگه مریض شد و چند رو بعد فوت شد. اما کسی اقدام بر قصاصش نکرد، همینطور این مسائل اتفاق افتاد. آقای ابن مسعود از کسانیست که مورد احترام اهل تسنن، شیعه هم همینطور. حالا ایشون یه قرائت رو داشته که یه موقعی هم پیامبر بهش فرمودن دوست دارم برام قرآن بخونی من بشنوم، و شروع کرد سوره نساء رو خوندن تا آیه 48ش ظاهرن رسید که میگه شما رو ما شاهد میگیریم روز قیامت، فکیف اذا جئنا، چه میشه اون زمانی که شما رو شاهد میگیریم. پیامبر اشکشون جاری شد و ابن مسعود وقتی پیامبر منقلب شدن دیگه قطع کرد قرائتشون. شنیدن قرآن هم یک لذتی داره، گاهی خود ما باید از گوشمان بهره معنوی ببریم، گاهی از زبانمون، یا مثلا همون کسی که حافظه قرآنم باز بکنه، همتی که داره از حفظ میخونه رو قرآنم نگاه بکنه، چون خود صفحه قرآنم یه نورانیتی داره. امام صادق علیه السلام فهمدن ابن مسعود با همون جلالت قدرش اگر خلاف قرائت ما بخونه گمراهه. ثم قال، حالا این روایت رو تو اصول کافی یه تیکه دیگه هم داره که راوی تعجب کرد گفت زاله یا امام فهمدن بله برای ما فرق نمی کنه که ولی شخصیت مهم بیاد خلاف قرائت ما رو بخونه ما میگیم زاله است. حق نداره کسی قرآن رو دستکاری بکنه، اما اینجا تو وسائل که اینو نداره. ثم قال اما نحنو فنقرأه على قراءة ابی فهمدن، اما ما قراءتمون بر شکل قراءت ابی ابن کعبه که بعضی بزرگانم میگوین این نشون میده که اهل بیت علیهم السلام قراءت ابی ابن کعب و نزدیکترین قراءت به قراءت خودشون میدانستن. بعضی میگن اصح قراءات میدانستن. خب الان ابی جز این قراء سبع نیست، یعنی همین ایراد رو ما الان به حضرت امام داریم که شما چرا محدود کردین، میگید احتیاط واجب اینه که حتما از این قراء سبع بخونه. این روایت که داره به ما اجازه اصلا میگه اون قراءت بهتر از بقیه هم هست. بقیه هم نبوده اصلا زمان امام صادق علیه السلام، قرآن سبع هنو قولشون مشهور نشده بود که. قرآن سبع گفتیم از سال 200 هجری به بعد امام صادق علیه السلام، سال 148 به شهادت رسیدن وقتی قرآن سبع مشهور نبود. اما اختلاف قرائت بود، نه به عنوان شهرت. چند جور میخوندن بعضی کلمات رو و امام میگن اینطور نیست، بالاخره ما یه قرائت خاصی داریم که کسی حق نداره خلافشو بخونه. بعدا فهمیدم قرائت ابی همونه، اون قرائت ماست. حالا اگه کسی بتونه ثابت بکنه بگه سال 200 هجری، سال 300 هجری قرائت مثلا عاصم که مشهور بود، از اول قرآن تا آخر قرآن قرائت عاصم مطابق قرائت ابی ابن کعب، اگه اینو بتونه اثبات بکنه وقت بعد دوباره میگیم که باید همون قرائت سبع رو استفاده کنه. تازه قرائت سبع هم نگیم، همون عاصم رو بگیم. اما هیچ کسی نمیتونه اثبات بکنه و نیست، همین خلاف واقعیته. پس اقتصار به این قراء سبعه این دلیلی براش نداریم، نسی هم نداریم، بلکه نس بر عکسش داریم. چشیش؟
ثابت کردن این که عاصم خلاف رو در قرائت کردن.
برای چی ثابت کنیم؟
کسی که میخواد بگه نمیشه قرائت عاصم رو خون
کی میخواد اثبات کنه؟ شما میخواد اثبات کنید؟
همین که مزن و گمان باشه
خب همین کافه، نیاز نداریم به اثبات که خودتون هم که نمیخواد اثبات، نمیخواد اثبات بکنه. اون که دلیل داریم، دلیل داریم که قرائت ابی اصح قرائاته، همون قرائت دیگه رو دلیل نداریم. حالا دلیل نداریم، اون که میخواد بگه باید اثبات بکنه، مثل حضرت امام که میگن احتیاط واجب، ایشون باید اثبات بکنه. ما نیاز نداریم که بگیم قرائت هفتگانه، ما میگم همون قرائت ابی، دلیل ما همین روایت. یه نکته دیگه هم هست، بعضی از این قرائت های هفتگانه اینو بزرگان گفتن منتهی میشد به معصومین علیهم السلام. مثلا قرائت عاصم و همچنین قرائت حمزه، حمزه ابن حبیب، این دو تا قرآن منتهی میشد به شاگرد امام صادق علیه السلام، همران ابن اعیان. ببینید دقیقا مالی کی میشه؟ همون سال 200 هجری به بعد میشه دیگه شهرتش. این دو نفر بعضی حتی کسائی هم میگن، همون کسائی نحوی رو که این جزء قرآن سبع نبود اما بعضی اومدن اضافه کردن کسائی رو، گفتن این کسائی هم نزد همران ابن اعیان قرائتشو یاد گرفته. حالا جالبه که این سه نفر میگن از همران ابن اعیان گرفتیم که از اصحاب امام صادق علیه السلامه. بعد مرحوم طبرسی تو مجموع بیان میگن که ظاهرا اینا منتهی میشد به ابوالعبد و بعدم منتهی میشد به امیرالمومنین علیه السلام. عبارت طبرسی رو بخونم، فرمان و قرأ حمزه علا همران ابن اعیان ایزن. این حمزه که گفتیم یکی از قرآن سبه هست، قرآتو نزد همران ابن اعیان خونده. خب همران جز قرآنی اما جز فقهایی است که از شاگردان ویژه امام صادق علیه السلامه. بعد میگه که و هو یعنی همران قرأ علا ابل اسود دوبلی، نزد ابل اسود خونده. و هو قرأ علا علی ابن ابی طالب علیه السلام. بنابراین قرائت حمزه با دو تا واسطه میخوره به امیرالمومنین علیه السلام. و ینتهی قرائت عبدالله ابن کثیر الی ابن عباس. عبدالله ابن کثیر اون قرائتش به ابن عباس میخوره. ممکنه اگه حالا نه دیگه مشکل خیلی نیست، ممکنه تو سن جوانی همران بوده و تو سن پیری ابوالاسود. عرض شد که یه نکته ای که حالا تو این عبارت این بزرگواران هست اینه، اگه ما دو نفر یا سه نفر رو گفتیم رفتن نزد همران قرائت خوندن اما بعد خودشون بینشون اختلاف باشه، خب چه میگه اینا؟ دوری مشکل پیدا میکنه. ما دلمون رو خوش میکنیم که قرائت این سه نفر منتهی میشد به امیرالمومنین علیه السلام. و این در صورتی که این سه نفر متحد باشه قرائتشون، مشکل اینه که خود این صدا دوره بینش اختلافه. خود اختلاف دلیل بر اینه که اینها گفتارشون رو از یه نفر نگرفتن، نظرات شخصشون رو اعمال کردن. باز یه تشکیک دیگه ایست که اینجا وجود داره دیگه. اینا رو مرحوم طبرسی اینا رو نقل نمی کنن، هم تو ذکر می کنن برای اینکه یه مقدار دل ما رو گرم بکنن، اما واقعش اینه. بعد یه جمله دیگه هم دارن، این جمله بعدشونم میفرمام که من یه دلیل دیگه هم دارم و اون اینه که این قراء سبع تمام عمرشونو صرف قرائت کردن، پس نظر اینها مقدمه بر امثال همران ابن اعیانه. اونا فقیه بودن، اونا دنبال احکام فقهی و احادیث بودن، میخوان بگن متخصص قرائت نبودن. اما این قرائ سبع چون تمام عمرشون رو تو قرائت قرآن گذرانده بودن سالها، بالاخره مطالب قرائتی رو از اینها بهتر میتونیم ما بگیریم. این حرف خوبیه. میگه ان القراء تجردوا لقراءه القرآن. تجردو یعنی تجردو انفسهم، خودشونو فقط خالص کرده بودن به قرائت قرآن. و اشتدت بذالک عنایتهم، بذالک یعنی به قرائت قرآن، اشتدت به قرائت القرآن عنایتهم مع کثرت علمهم، زیادم علم داشتن، به خلاف غیرهم فان الغالب على اولئك الفقه والحديث. این هم سخن دیگری از مجمع. در صورت این صحبت مجمع البیان، حالا این جملش درسته، اما این که ما بگیم این سه تا قاری اینا از همران ابن عیون گرفتن، اونم از ابوالاسود و اونم از امیرالمؤمنین سلام، پس این سه تا قرائتشون درسته، این در صورتی میتونیم اینا بگیم که خود این سه تا یکسان قرائت بکنن. اما تا میبینیم بینشون اختلاف داره، اما شک قبلیمون برمیگرده. خب ما دیگه خیلی حرف زدیم، اما به این نتیجه رسیدیم که صاحب عروه رضوان الله تعالی نظرشون نظر دقیقی بود و اون این بود که گفتن منحصر نیست قرائات به این هفتا، میشه از قرائات دیگه هم استفاده بکنه، فقط شرطش اینه که عربی صحیح باشه. بله عربی صحیح باشه میتونید، اما این که بگیم قرائتی که جبریل بر پیامبر نازل کرد محدود به این هفت قاریه و این قاری هم سنه 2300 هجری قرائتشون مشهور شده، اینا هیچ دلیل برش نداره. اما در این حال یه اولویتی را هم داریم، اگه دوتا قرائت هست، یه قرائتشو قرائت سبعه ازش دفاع میکنن، یه قرائتشو نه قواده عربی ازش دفاع میکنه، اولا اینه که از اون قرائت سبعه رو استفاده بکنیم. اونا دلیل نداریم من که حتما بیان مخالفت بکنیم با اونها. بالاخره همین نکته ای که الان مرحوم طبرسی گفتن که این هفت نفر کثرت علم داشتن و خودشونو مجرد کرده بودن برای قرائت قرآن، شغل دیگه نداشتن، بنابراین قولشون اسوب نسبت به قولهای دیگه است، نه اینکه بگیم صائب است و قولهای دیگه باطله، اینو نمیتونیم بگیم. پس از نظر صحت چون محدود نیست به این هفتا دلیل نداریم، میتونیم از غیر اینا هم بهره ببریم. مذهب نه، تو قرائتشون دیگه کافیه دیگه، نگفتن این رو. اما چند نفر معید بررسی کردن اینه که دندش گفتن خونده است برای خیلی ها، از جمله های تولوزم و برو جدیشون دقت داشتن، دستور داده بودن که بخونه همین آیه کل برای محمد کاظم یک بار از اول تا آخر رو نزده یکی بخونه و قرائت قرآن رو تصحیح بکنن نزدش. متاسفانه اون شخص رو باز ما نمیدونیم کیه، یعنی اهمیت ندادن این کار رو، حالا عمر آیت الله العظمه بروجردی کفاف نداده یا اینکه ثبت نشده است، ما خبر نداریم، ما هیچ چیز نمیدونیم. اما ای کاش این کار شده بود، چون واقعا قرائتشون یه قرائت معجزه‌ای بود که همه اعتراف داشتن، دوست و دشمن، حتی وهابیه که کینه شیعه رو دارن مونده بودن چی بگن و همین گفتن معجزه است. دیگه حجیتشو برای شما میدیدید تا تشکیک نکنید. یکی از آقایین گفت اگر کسی نه قرائت ها، ایشون میگه اگه کسی خدا را قبول نداشت، پیغمبر را قبول نداشت، قرآن را قبول، هیچی قبول نداشت، یه بیدین محض بود، کافی بود چند روز سه چهار روز با این محمد کاظم زندگی میکرد، معتقد به همه چی میشد، هم خدا را قبول میکرد، هم پیغمبر را، هم امام زمان علیه السلام، هم میگفتن تجلی امام زمان علیه السلام بود وجوده ایشون. اینه که شک داشتن، یه مقدار باش زندگی میکردن چند ساعت، اصلا رفتارش همه معجزه بود، یکی دوتا نبود، روزی صدها معجزه از قرآن نشون میداد، چون هم تو دورشو گرفته بودن. بیشترم موضوعش این بود، میگفتن قرآن رو بهش میدادن، میگفتن باز کن، قرآن رو باز میکرد، هر آیه که میخواستن ورق نمیزد، باز کرد میداد، سوادم نداشت که خودش بخونه، باز کرد میداد. و از حفظ هرچی ازش سوال میکردن میگفت، و مهمتر از اونی که حالا از آخر به اول میخوند، کلمات قرآن رو میدونست، جایگاه هر کلمه ای رو میدونست، حروف قرآن رو میدونست، تمام حروف و هرچی ازش سوال میکنه، مثلا سوره یاسین چند تا سین داره، سین 55 کدومه، نمیدونم قبلش کدومه، هرچی ازش سوال میکردن بدون تأمل جواب میداد. و آیت‌الله خزعلی گفتن اسرار قرآن رو هم میدونست. این خیلی مهمه که اگه بهش میگفتن مرده رو میخوایم زنده بکنیم، با قرآن جواب میداد، میخون مرده رو زنده میکرد، نمیدونم میخوایم چه بکنیم، رزق رو میخوایم، هرچی ازش سوال میکردن مسلط بود، با قرآن جواب میداد. که علم کیمیا رو مثلا گفتن هیچ، ما بعد از مردنش فهمیدیم، بیشتر وقتمون رو به چیزهای ظاهری میگذراندیم، میگفتیم همچین بکنم نمیکن، هر جا میرفت همه میدیدن و معجزه رو تو وجودش ملاحظه میکردن. صلی الله علی محمد و آله. سلام.
شما بودی وطن قبول کنید؟
رد میکنم، خودم قبول نمیکنم.